بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، فوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین، آمین رب العالمین. پنجمین سورتی که در مسئله قاعده فراغ و تجاوز، در اینکه آیا قابلیت داره این مورد مصداق جریان قاعده فراغ و تجاوز باشه یا قابلیت نداره که انطباق پیدا بکنه و قاعده فراغ و تجاوز جاری نشه. پنجمین سورتش همون عین سورت چهارمه، با این فرق که به اصطلاح در سورت چهارم جایز بود دخول در صلات، اما در این سورت پنجم نه، جواز دخول نداره. مثلا قبل از نماز شک میکنه که آیا من وضوع دارم یا ندارم و استصحاب طهارتی در بین نیست، اونجا جایز نیست این داخل در نماز بشه، چون باید احراز شرط طهارت بکنه تا جایز باشه دخول در صلات و ورود در صلات. این است که اینجا که این آقا شک فی انه محدثون املا و استصحاب طهارتی هم در بین نیست، اینجا جایز نیست دخول در صلات. چرا؟ چون لازم است احراز شرط بشه، اینجا احراز شرط نشده، طهارت احراز نشده. حالا همین آقا غفلت کرد و وارد نماز شد، حالا نمازش تمام شده، شک میکنه آیا نماز من صحیحه یا صحیح نیست. این شکی ایشون که بعد از نماز شک میکنه نمازم صحیحه یا نه، لها صورتان، این دو صورت داره. یه دفعه احتمال میده که من بعد از آنی که شک در محدث بودن و نبودن کردم شاید وضوع گرفتم، چنین احتمالی میده. یه دفعه نه، چنین احتمالی هم نمیده. در صورت اول حتما قاعده فراغ و تجاوز شامل میشه، قابل جریان هست. چرا؟ برای اینکه حالت شک بالاتر از حالت شک در محدث بودن، بالاتر از قطع به محدث بودن که نیست. در صورتی که قطع به حدث داشته باشه و غافل بشه و داخل در نماز بشه، ولی بعد از نماز احتمال میده که من وضوع گرفتم، بعد از قطع کردن به محدث بودنم وارد نماز شدم، چنین احتمالی بده، قاعده فراغ و تجاوز مورد را میگیره. پس بنابراین اگر من شما قطع بکنیم که محدث هستیم، بی وضوع هستیم، بعد غافل بشیم که قطعا من بی وضوع هستم، غافل شدم وارد نماز شدم، غفلتا وارد نماز شدم، بعد از آنی که نماز تمام شد احتمال میدم که من بعد از آنی که قطع به محدث بودن کردم احتمال میدم وضوع گرفتم وارد نماز شدم. همین احتمال کار را درست میکنه، قاعده فراغ جاری میشه. پس بنابراین اگر قطع به حدث پیدا بکنه غفلتن وارد صلات بشه، بعدش قطع به حدث پیدا بکنه بعدش غفلتن وارد صلات بشه، بعد از صلات احتمال بده که یحتمل من بعد از قطع به حدث وضوء گرفتن وارد نماز شدن، همین احتمال کار را درست میکنه. قاعده فراغ چیه؟ جاری میشه. خب اینجا که قطع به حدث پیدا بکنه بعد احتمال وضوء گرفتن بده، کار درست میشه، قاعده فراغ کمک میکنه و نماز محکوم به صحت میشه. حالا اگر شک بکنه من محدثم یا نه، بعد غفلت بکنه، غفلتن وارد صلات بشه، بعد از صلات احتمال بده بعد از اون شکم من وضو گرفته باشم، وارد نماز شده باشم، به طریق اولا نمازش صحیحه. چون اگر قطع به حدث داشت غفلتن وارد بشه بعد از نماز احتمال وضو گرفتن بده، گفتیم قاعده فراغ جاریه. پس به طریق اولا اگر شک در حدث داشته باشه، غفلت بکنه، وارد نماز بشه، بعد از نماز احتمال میده که بعد از اون شک وضو گرفتن وارد نماز شدن، به طریق اولا این قاعده فراغ جاری میشه و صلات محکوم به صحت میشه. اما اگر نه، احتمال وضو گرفتن نده، احتمال وضو گرفتن نده بعد از اون قطع به حدث، اینجا ظاهر این است که دیگه قاعده فراغ شامل نمیشه. چرا؟ چون گفتیم قاعده تجاوز فراغ مفادش این است که ما احتمال ترک جزء را یا احتمال ترک شرط را غفلتن، سهوًا یا نسیانن بدیم، قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه. مدر ما نهنموی فرض این است که نه، داخل در نماز شده، غفلتن از این که من شک در محدث بودنم دارم، ولی اگر غافل نبود که جایز نبود داخل به نماز بشه. با فرض دخولش در نماز غفلتن از این که من شک در وجود شرط دارم، چگونه ما میتونیم قاعده فراغ و تجاوز رو جاری بکنیم؟ حاصل مطلب این است که اینجا ما صور مختلف داریم که آیا این صورتها به اصطلاح مصداق جریان قاعده فراغ تجاوز هست یا مصداق جریان قاعده فراغ تجاوز نیست، محل گفتگو و شک و تردید هست. ضابطه را باید ما به عنوان یک فقیه درست توجه داشته باشیم. ضابطه کلی جریان قاعده فراغ و تجاوز و عدم جریانش رو بدونیم اینه: اگر شک ما بعد از عمل یا در اثنای عمل بعد از تجاوز از محل مقرر شرعی برای اون مشکوک به وجود بیاد و شک ما فقط متمحض باشه در این که آیا معتیم به من منطبق با مأمورم به بود یا نبود، و این شک ما مسبوق به شک در صحت عمل نباشه، اینجا مورد جریان قاعده فراغ و تجاوز خواهد بود. یعنی ثقل بحث اینجاست که شک ما فقط در انطباق معتیم به با مأمورم به باشه، و با توجه به این که در حال عمل ما توجه میکنیم که معتیم به منطبق با مأمورم به باشه، حالا بعدن اگر شک بکنیم چه در وسط عمل چه بعد از فراغ از عمل، آیا من فلان عمل انجام دادم یا ندادم، اینجا جریان قاعده فراغ و تجاوز هیچ اشکالی نخواهد داشت. مثلا اگر احتمال بده که این شخص احتمال بده که من جنوب بودم، بعد غفلت کرد و داخل در نماز شد، یا نه با استصحاب کارش رو درست کرد و داخل در نماز شد، اینجا جریان قاعده فراغ بعد از عمل یا بعد از تجاوز از محل امکان نداره. چرا؟ چون شک در صحت عمل بعد از عمل مسبوق به شک در صحت قبل از عمله. نباید این چنین باشه. اگر ما شک در صحت عمل بعد از عمل ما این شک ما مسبوق به شک در صحت قبل از عمل باشه، بنابراین جریان قاعده فراغ و تجاوز عملا درست نمیشه. و عرض کردم این صور مختلفی اینجا وجود داره، 4-5 صورتش رو در این مباحث مطرح کردیم و کدام مورد مورد جریان قاعده فراغ و تجاوز است و کدام مورد مورد جریان فراغ و تجاوز نیست. 5 صورت را مورد بحث قرار دادیم. با این بحث مبحث سامن، 8 مبحث در قاعده فراغ و تجاوز به فضل الله تمام شد. مبحث بعدی ما چرا قاعده تجاوز در وضو و غسل و تیمم جاری نمیشه، بنابر مبنای جمعی از فقها این است که مثل مرحوم شیخ، مثل شیخ انصاری در رسائل، ایشون می‌فرماید که قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره. چرا اختصاص به صلات داره قاعده تجاوز و فراغ در وضو بلکه در غسل و تیمم نمیشه جاری بشه؟ بنابر مبنایی مثل مرحوم شیخ و دیگران یه بحث بسیار دقیق و قابل توجهی است. منتها خب به خاطر ماه مبارک رمضان دیگه فعلا بحث رو تعطیل میکنیم و بحث اصولمون هم چون دیگه سر مطلب رسیدیم، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد آیا جایز هست یا جایز نیست، فصل دوم بحث بر نواحی اینه، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به اعتبار عنوانین آیا جایز است یا ممتنع هست. انشاءالله دیگه باشه برای بعد از ماه مبارک رمضان به فضل الهی 12 تا بحث اگر داشته باشیم، اون جلساتمون انشاءالله به منظور و مقصودی که دوستان داشتن میرسیم. در این ایام ماه مبارک رمضان توصیه‌ام این است که سروران عزیز با حوصله انشاءالله این عبادت رو به جا بیارید و در حین افطار حوائج جدی معنوی آخرتی دنیایی هرچی میخواهید مزان استجابت دعاست، انشاءالله با نیات صادقه و قلوب طاهره به فضل الهی انشاءالله که خداوند طاعات و عبادات هممون را مورد قبول قرار بده، خیر و رحمت و برکاتش رو به همه بشریت بلخص به دنیای اسلام و مسلمین نازل بفرماید و انشاءالله هممون عاقبت به خیر باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما همه دوستان رو از دعای خیرمون فراموش نمی کنیم، انشاءالله فراموش نخواهیم کرد. شما هم انشاءالله تعالی از دعای خیرتون، خصوصا در نماز شبتون، در افطارتون، از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.